أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلام علیکم و رحمت الله. تنبیه دومی که در مسئله اصالت الصحه مطرح شد با نقل کلامی از مرحوم محقق ثانی طرح شده و بعد کم کم خودش یه بحث عمده‌ای شده که اختصاص به کلام مرحوم محققم ندارد. در این تنبیه عرض کردیم اولا بحث شده پیرامون منظور مرحوم محقق و بعد توجیه کلام او به یک شکلی که بتواند مطابق با قاعده بشود، یک حکم کلی قاعده‌ای. و در این مسئله با توجه به اشکال شیخ توجیهات مختلفی مطرح شده. مسئله موقد عنایت است و بحث دقیق. مرحوم محقق همینقدر فرمود که اگر اختلاف شد بین ضامن و مضمون و له، ضامن گفت اون وقتی که من ضمانت کردم صغیر بودم و از این جهت این ضمانت باطلون. مضمون له گفت نه، کبیر بودی و ضمانت درسته. دار الامر بین صحت و بطلان این ضمانت از این جهت که او صغیر بوده یا کبیر. مرحله اول این است که بگیم اصالت الصحه یقتضی صحت را و اثبات میکنه قول مدعی صحت را. حالا چون مورد نزاع و اختلاف است و قاضی میخواد حکم کنه، باید او را قسم بدهد. این ابتدا، این اصالت الصحه. مرحوم محقق کرکی فرموده که نه، اصالت الصحه اینجا نیست. چرا؟ این چرا؟ برای اینکه اصالت الصحه فی العقود در وقتی است بعد استکمال ارکانها لتحقق وجود العقد. وقتی که بگیم عقدی موجود شد، ارکان عقد بود و عقد موجود شد، اون وقت یدور رو بین این که موجود شد صحیح یا باطل میگیم از صحت. اما اگر مورد اختلاف جاییست که رو یک فرض مثلا عقدی موجود نشده، دوران بین اینه که عقدی موجود شده یا نشده، اینجا جای اصالت و صحت نیست. تعبیر ایشون در همین اندازه بود، بعد استکمال ارکانها لتحقق وجود العقد، اونی که رکن تحقق وجود عقد است، این حاصل شده باشه، کامل شده باشه، اون وقت شک بکنیم در بعضی از شروط و خصوصیاتش. اما قبله فلا وجود له. بعدم مثال میزنن غیر از اون مسئله موقد بحثشون، اگر معامله واقع شد روی یک انسانی، بعد فروشنده گفت روی حور بود پس این عقدمون باطله، خریدار گفت روی عبد بود پس عقدمون درسته. خب این حور بودن و عبد بودن دخیل در ماهیت عقد داره. اگر عقد رو هر واقع شده باشه که اصلا عقد نیست، چون مبی نداره، اصلا عقدی تحقق پیدا نمی کنه تا بگیم صحیح ام لا. این مقدار عین بیان محقق. مرحوم شیخ انصاری هم خلاصه میکنه کلام ایشون رو، میگه ظاهرش اینه که ان اصالت صحه لا یجری الا بعد استکمال العقل للارکان، اونجایی که ارکان عقل کامل باشه. اینو میگه، بعد شیخ خودش بهش اشکال میکنه، میگه همینو به ما جواب بدید، مقصودتون استکمال للارکان است شرعن یا عرفن؟ اگر مقصودتون استکمال، بله، حالا دو کلمه استکمال، میگید تا وقتی عقد وجود ندارد جای اصالت الصحه نیست، انما یجری اصالت الصحه بعد اینکه وجودی داشته باشه. عقل تحلیلتون این بود، وجود چه وجودی مرادتونه؟ وجود شرعی یا عرفی؟ اگر وجود شرعی ملاکه که خب این لا یکون الا بعد صحت العقد، اون وقت یه اصالت الصحه چه درد میخوره؟ بگیر و ببند و بده دست من پهلوان، اول ثابت کن عقد وقع صحیحا، حالا اصالت و صحه، این که دیگه به درد نمیخوره که. اگر مقصودتون وجود عرفیست، نه، در همه این مواردی که شما میگید بالاخره عرفن یه عقدی واقع شده، ولو بیع بلا ثمن، ولو بیع حر، ولو عقد سبی، بالاخره یه عقدی واقع شده عرفن. شارع میگه باطلون، عرفن که وجود داره، پس جای اصالت و صحه هست. اشکال شیخ در این مقدار، تکرار میکنیم این عبارت شیخ را، به انما ذکره من انه لا وجود للعقد قبل استکمال ارکانه ان اراد الوجود الشرعی فهو عین الصحه و ان اراد الوجود العرفی یتحقق مع الشک بل مع القطع بالعدم. در عقد باطل مسلم هم عقد عرفی تحقق پیدا کرده. پس منظورتون چیه و این تفسیر رو بخواید به چه حساب بدید؟ این اشکال شیخ. این اشکال شیخ در بیان متأخرین مورد بحث و نقاش قرار گرفته. اصل اشکال شیخ تا این اندازه درست، اگر برداشت شیخ از کلام محقق ثانی درست باشه که دوران بین وجود و عدم عقد اگر باشه اصالت الصحه جاری نمیشه، و انما تجری بعد فرض وجود العقد، وقت بگیم وجود عرفی موضوعه و در تمام اینا وجود عرفی هست. با توجه به اون مطلب و این اشکال، ناظرین به کلام شیخ و کلام محقق ثانی بیانات مختلفی در این رابطه طرح فرمودند. سه بیان رو من در اینجا اشاره میکنم. یک بیان اول که یک بیان نسبتاً طولانیه، من حالا ظاهراً البته آدرسشو دقیقاً ننوشتم، بله، ولی این بیان اون دفعی که اون وقتا نوشتم ظاهراً مال مرحوم امامه، نمیدونم حالا در کدوم قسمت، در اصولشون که نیست، بحث اصالت الصحه رو در تهذیب الاصول ندارن، در اون رسائلشون هم بحث اصالت الصحه نیست. حالا اون وقت من اینو از کجا نقل کردم، اینو انشالله آقایونی که آقای خدا داد اینو دارن پیداش میکنن. من تقریبا این عبارتشو نوشتم، حال چی؟ من عرض کردم تو اونم نیست، تو اون اصلا بحث اصالت و صحه رو ندارم، استصحاب و لا ضرر و نمیدونم اصل قاعده فراق و تجاوز و اونا رو دارن، قرعه رو دارن، ولی اصالت الصحه رو ندارن. حالا ببینید پیداش میکنید آقای خدا دار یا نه. بله بله، بیان ایشون اینه ان الشک فی العمل تارتن یکون فی تحقق رکن مقوم له بحیث لولاه لم یستق علیه عنوانه عرفن. نظر به کلام شیخ دارم. شما گفتید آقای شیخ فرمودید که رکنش هم که نبا شیخ عقد صدق میکنه عرفن. نه، ما یه جاهایی داریم، بعضی از ارکان داریم که اگر نباشد عرفن هم صدق نمی کند. میاریم حرف محقق رو این مطلب، یه جاهایی هنوز عرفن صدق عقد نمی کنه، اونجا جایی اصالت و صحه نیست، موضوع نداره. اما اگر عرفن صدق کرد، سوا ان این که شرعن هم صدق بکنه یا نکنه، عقد موضوع پیدا میکنه و اون وقت یجری اصالت الصحه. تفصیلی را که شیخ بهش اشاره کرد و اشکال کرد، لم یوجد عقدم، میاریم میگیم اونجایی که حتی رکشنی مفقود باشه که دیگه عرفن هم بهش عقد نگویم، صدق عرفی هم نداشته باشه، تارتن یکون فی تحقق رکن مقوم له بحیث لولاه لم یستق علیه عنوانه عرفن کشک فی وقوع العقد بلا ثمن اذا شک فی مالیت العوضین او فی تمیز المتعاملین فان الاخلال بكل واحد مما ذکر مخل بتحقق العقد عرفا ولو على القول بالعام. برای اینکه شک یرجع به تحقق عقد ولو عرفا و اصالت الصحه لا تجری عند العقلاء الا بعد احراز عنوان العام و مع الشک فیه لا مجرا لها. اینجا جای اصالت الصحه نیست. بله و اخرى، گاهی اینجوره، یکون فی جهت اخرى، نه در مقوم عرفی، بعد استکمالهی للارکان بالمعنى المتقدم. این مقدارش رو داره، عرفن عقدون. حالا اونجا اگر شک کرد، سوا این که شک در شرایط متعامله این باشد یا در شرایط عوضه این باشد یا در شرایط خود عقد بوده باشد، در این صورت فظاهر جریانها من غیر فرق بین الاقسام لاستقرار بناء العقلاء على ذلک بل لا معنى لاستقرار طریقه العقلاء بما انهم عقلاء على موضوع مع القيود الشرعيه. در رابطه با اینکه قیود شرعیش باشه یا نه، این آخر اشاره میکنن، نه اونو دندانتون بکنید، موضوع سیره عقلا هیچ وقت نمیتونه اونجایی باشه که قیود شرعیش هم موجود باشه. سیره عقلا قبل از شرعه، یه رتبه سابقه بر شرعه، پس در سیره عقلا شرایط شرعی مسلم دیده نمیشود، اما شرایط مقوم عرفی دیده میشه. اگر عرفن اون شرط مقوم عرفیش نباشه، نه جای اصالت و صحه نیست. اگر مقوم عرفیش باشد، چرا جای اصالت و صحه است. این بیان به طوله نظر داشت به کلام شیخ. شیخ گفت آقای محقسانی، اگر مرادتون از عقد به اصطلاح از اکمال شرایط عرفیه، در عرفیش باید باشه. خب بله، اگر نباشه این چنین نیست و در اونجا اصالت و صحه جاری نمی شود. و اگر چنانچه شرعی مرادتون باشه که نه، اون قطعا این بحث به اصطلاح این چنین نیست. تعبیر شیخی رو که قبلا عرض کردیم، ان کان ما ذکره من انه لا وجود للعقل قبل استکمال هیل استکمال ارکانه، اگر وجود شرعی میخواید وجود شرعی بعد از صحت، اگر وجود عرفی میخواید وجود عرفی هست حتی مع علم بالعدم. ایشون این نکته رو مورد اشکال قرار میده، میگه نه، گاهی اوقات با نبود بعضی از ارکان عقل عرفنم وجود ندارد. همین اندازه کافیست برای تفصیل بگیم وجود عرفی میخوایم، اما وجود عرفی هم گاهی اوقات نیست، با فقدان بعضی از ارکان وجود عرفی هم ندارد. این بیان این بزرگوار دقیقا آمد روی احراز وجود عرب عرفن، و اینکه در بعضی از موارد عقد حتی وجود عرفی ندارد. اونجا جای اصالت و صحه نیست، چند نظر محقق ثانی هم به این موارد بعد استکمال هیل الارکان مقصود اون رکن نیست که دخالت در وجود عرفی دارد که بدون او وجود عرفی هم حاصل نیست. چی آقا؟ بله بله، مکایی اون نداریم، اهمی شدیم، اصلا وجودی ندارد تا صحیح یا اهم، اصلا وجود نداره. حالا ببینیم ما در این بیان عبارات رو میکنیم چرا شک نداریم، در حالا شک داریم فرضینه که این شرطش بوده یا نبوده، مورد شکمونه، نه با قطع به عدم، فرضمون مورد شک. این یه تعبیر مال این بزرگوار. تعبیر دیگری که بعضیا فرمودن، گفتن در جریان اصالت و صحه لازم است احراز کنیم صورت عمل را، ای ما یصدق علیه عنوان العمل الدائر بین الصحیح والفاسد، یه عنوان عملی احراز بشه ولو حالا مردد بین اینه که صحیح یا فاسد، ولی یه عملی به عنوانه، نه صرف یه عمل خارجی، عملی که اون عنوان برای صدق بکند، اونجا جای اصالت و صحه هست. اگر نمیدونم نمازش درست بود یا باطل، یه عملی باشه به مقداری که عرفاً صدق بکند صلات، این عنوان عمل صدق کنه، اون وقت شما بگو صحیحون. اما اگر چنون چه نه، اصلا شک دارم که تحقق منه صلاتون املا، این که جای صلات و صحه نداره. اینم یک دفاع از محقق در همین هم. لااقل در اصالت و صحه باید عمل به حدی که عنوان برای صدق کند موجود شده باشد. البته صدق و عنوان عرفی است، عنوان بر اون عمل عرفن صدق بکند. بگیم تفصیل محقق ناظر به این مطلب این چنینه. اینم یک بیان. بیان سومی که در اینجا هست که مقدار مفصل ترم بیان شده، فرق بین ان یکون الشک فی الصحه من جهت الشک فی قابلیت الفاعل او المورد، و بین ان یکون من جهت احتمال وجود مانع او فقدان شرط. یه باب دیگری، شک در یک عمل گاهی از حیث این است که آیا فاعل واقع قابلیت داشت یا نداشت، یا مورد قابلیت داشت یا نداشت، گاهی از این نظر است که مانعی وجود پیدا کرد، شرطی از شروطش وجود پیدا کرد یا نه. بعدم مثال میزنه، فلا یجری فی الاول، اونجایی که شک در وجود قابلیت فاعل یا قابلیت مورد بوده باشد، اینجا جای اصالت و صحه نیست. سوا ان کان فقدان القابلیه عرفن او شرعن، از این جهتش اهمه، کاری به شرع و عرف نداری، ولی از چه نظر شک داره. حالا چرا؟ لعدم احراز سیرت القیام سیرت علا ذالک، بل المحرز قیام و سیرت علا عدم ترتیب الاثار معه. در اینجا سیره نداریم، بلکه سیره برخلاف سیره بر آثار صحت در این مورد نیست. مثل کجا؟ حالا کما فی شک فی وکالت الوکیل فی البیع او طلاق و نحوه، فاذا با زیدون دار امرن مع الاعتراف بکونها دار امرن و شک و شک فی انه وکیل ان امرن املا فهل یقدم العقلا فهل یقدم العقلا علی الشراء و اعطاء الثمن له و التصرف فی الدار کلا. اگر یک کسی داره خونه دیگری رو میفروشه، مدعیه که من از طرف او وکالت دارم، خونه‌ش رو میفروشه، من نمیدونم وکالت داره یا نداره، میگم انشالله این معامله صحیحه، میرم پول میدم دستش، میخرم ازش و پول بهش میدم. به قول آقایون اصفهانی ها پول جون نیست که بشه آسون داد، پوله. به این زودی دسته گفت پول بی زبون رو دست آدم زبوندار که نمیدم. ها این معناش اینه سیره عقلا برخلافه، یعنی اصالت و صحه جاری نمی کنه، اقدام نمی کنه. این یک نشان. سیره نه تنها بر اصالت و صحه نیست، بلکه بر خلافشه. بله آقا، اگر اطمینان پیدا کردی اون اصلا از کل این مباحث خارجه. حضرت آقای رحیمی تازه وارد، خیر برده. بله اطمینان از بحث خارج. کسی باشه که نه، فرضمون اینه، حالا هر که هست شک دارم، تردید دارم این وکالت داره یا داره دروغ میگه، پول میدم دستش. این یه مثالیشون میزنه. مثال دیگر بعد بالمناسبه و مما یتفرع علی اعتبار احراز القابلیه، حالا چه قابلیت فاعل چه قابلیت مورد. این مثال مال قابلیت فاعل بود. یه مثال دیگر که این از قبیل قابلیت مورده، اگر یه کسی ملک وقفی رو داره میفروشه، فروش ملک وقف شرعاً درست نیست مگر در موارد خاصی که مجوز داشته باشه، از جاهایی که مجوز بیع وقف رو داشته باشه. حالا در این ملک وقف رو میفروشه، نمیدونم مجوز داره یا نداره، حمله بر صحت میکنم و پول در مقابلش میدم و این ملک وقف رو میخرم بناءً بر این که انشالله داره درست میفروشه. قابلیت فاعل سر جای خودش، آقاییست عاقل بالغ نمیدونم چنین، اما قابلیت مورد آیا این وقف از اون وقفاییست که جایز البیعه یا نه مجوز بیع ندارد، مورد صلاحیت بیع دارد یا ندارد. نه، اینجا هم نمیشه اصالت و صحه جاری کرد، عرف هم این کار رو نمی کنه. و مما یتفرع علی اعتبار احراز القابلیه فی جریان اصالت صحه انه لو شک فی صحت بیع عید موقوفه لشک فی کون المورد من الموارد التي قد استثنیت من عدم جواز بیع الوقف فلا لا تجری اصالت الصحه اذ قابلیت المحل غیر محرز بعد کون الوقف غیر قابل للبیع الا فی موارد مخصوصه. اینم از فروع متفرع بر این مسئله و این نتیجه رو اینجا بگیریم. اینم یه بیان، در حقیقت میخواد اینم بیان برای مرحوم محقق قرار بگیره. مقصود از استکمال ارکان در کلام محقق یعنی اون ارکانی که در قابلیت دخالت دارد، نه در شرایط و موانع و امثال اونها. اونجا اصالت صحه است، در اینجا نیست. مقصودشون از ارکان اوناست، اوناییست که در قابلیت دخالت دارد، حالا قابلیت مورد یا قابلیت خود فاعل. اینم یک بیان. اینم باز با عهده آقای خدادار که باز نمیدونم این بیان مال کی بود که من نقل کردم، فقط نوشتم صفحه 329، حالا کدوم کتابه و مال کیه ایناش یادداشت کردم اون زمان. نه با نه، اینا مال متأخرینه. این تعبیرات فحل ترا انه زال کزال کلا، اینا مال همین متأخرین و من آثرنا علال قاعده باید باشه. بله، حالا میگن آقای خداداد فردا بلا این همه عبارت خونده. بالفرق بین ان یکون الشک فی الصحه من جهت الشک فی قابلیت الفاعل او المورد. شما این تیکه رو بگیر که علال قاعده ملاک بحث. اینا هر کدوم توجیهات به نحوی توجیه برای کلام محقق ثانی در مقابل مرحوم شیخ انصاری علیه الرحمه. حالا ببینیم آیا این توجیهات درسته؟ همش درسته یا بعضیاش درسته؟ کدومش درسته و کدومش درست نیست؟ خوب عنایت کنید. اما اخیری، همینی که هنوز یادمون نرفته باشه، فرق بگذاریم بین قابلیت مورد و یا فاعل و سایر شروط و خصوصیات دیگر، حالا یا شرعن یا عرفن. دلیلی که اقامه نکردن بر این تفصیل الا سیره در اون قسم جاری نیست، بله سیرت و علا خلافه، و عمده هم همین نکته است. ما هم تو این شقوق تصویراتش درسته، انواع و اقسام این شکها، این مشکلات در یک عقد مثلا ممکنه پیش بیاد، اما این که از نظر این که جریان اصالت و سه املا، همونطور که روزهای قبل گفتیم دایر مدار جریان سیره هستی، اتکالشون بر سیره نفیان و اثباتن اصل این مطلب کاملا به جا. اما عمده این است که آیا خارجن عملا این سیره ای را که ادعا فرمودن درسته و این چنینه؟ یه مثال اولی زدن، هل ترا کسی بخره و پول بده؟ کلا، نه، عرفم این کار رو نمی کنه، پس سیره بر این مطلب نیست. آیا این درسته این قضیه؟ یا ممکنه کسی یا بگه نه آقا، اتفاقا در همین مورد سیره بر خلاف اونیست که شما میگید، یعنی سیره بر اتکار بر اصالت و صحه هست، سیره در همین موارد هست. اگر در این موارد سیره نبود، عموم مدعا شک در قابلیت الفاعل یا قابلیت المورد. یکی از مواردش که طبعا تو این مما یتفرع علی ذلک، پدری داره مال فرزند صغیرش رو میفروشه. پدر ولایت داره، بله، ولی تصرفش مشروط به اینه که به مصلحت طفل باشد یا لااقل مفسده نداشته باشه. اگر مفسده داشته باشه نه ولایت ندارد، ولایت بر بیع مع المفسده ندارد. ولایت داشتن و نداشتن پدر یا جد در یک معامله از چه قبیله؟ شک دارم ولایت داره یا نه. شک در ولایت از چه قبیل میشه؟ مثل شک در وکالت، غیر از اونه. شک در قابلیت فاعل، آیا این فروشنده قابلیت دارد این ملک را بفروشد یا نه؟ میدونم مصلحت وقتی نبود دیگه ولایت نداره، میدونم. حالا مصلحت واقع، تشخیص او اگر معلوم بشه نبوده نخه، واقع مصلحت ملاکه، نه صرف احراز او. این مسلمه در بین فقها فتوا دادم. اگر حالا شک دارم که مصلحت داره یا نداره، میشه از قبیل شک در صلاحیت الفاعل، قابلیت الفاعل. در این حال آیا در این موارد بین عقلا، حالا قبل از شرع و بعدم بین متشرعه، این معاملات واقع میشه یا نه؟ یا نه حتما میگه برو تجسس کن و اول دقت کن که آیا این معامله به نفع طفل هست یا نیست، یا نه مبنیان بر همین فروش پدر یا جد معامله میکنه، پولم دستش میده. آیا اینجا سیره داریم یا نه؟ سیره بر صحت هست یا نیست؟ این هم خودش میشه از حالت و صحه. حالا نه، چرا خیلی هم عمل میکنن، حالا این میشه غیر از عقل. این از حالت و صحه در عقل نیست، این از حالت و صحه در فعل مسلمه که از قبیل اون قسم چهارم میشه، قسم سوم میشه. در هر حال خب اونا هم دلیلمون سیره است دیگه. آیا اینجا متکل به سیره هستیم یا نه؟ برخلاف ادعای این مدعی میبینیم همینجا اصالت صحه جاری میشود. بل در همون مثالی که خود ایشون متفرع کرد بر مسئله، در بیع وقف شک میکنیم آیا صلاحیت بیع رو دارد، مجوز بیع رو دارد یا ندارد. متولیش داره میفروشه، متولیه ولی حق فروش نداره ذاتاً، مگر در یه موارد خاصی که حاکم شرع اجازه بده فروشش رو. حالا در این میفروشه تو بازار. ما الان موارد بسیاری رو پیدا میکنیم. 100 سال قبل، 50 سال قبل، 200 سال قبل وقف بوده و الان ملکه، یعنی روش معامله شده. حالا من خریدم یا دستهای قبل از من خریدن و از اونها یکی پس از دیگری به من منتقل شده، این وقت چگونه فروش رفته؟ آیا فاعل و فروشنده این وقت صلاحیت داشته و این وقت رو فروخته؟ یعنی مورد صلاحیت بیع داشته، از جاهایی بوده که جواز البیع داشته یا نبوده. همین مثالی که گفتن و من ما یتفرع و علی ذلک، بگیم نه این بیع وقف درست نیست مگر اینکه خود شما احراز کنی که اون صلاحیت رو داشته. حالا 200 سال قبل این وقف بوده، من چجور احراز کنم اون رو؟ و این مسئله بوده ابتلاییست که خیلی زیادم اتفاق میفته. خیلی املاک الان تو همین ایران در ما به ابتلاهای خودمون برخورد میکنیم که این یه زمانی وقف بوده، بله آقا دیگه بدترتر. پس یعنی باید بگه حتما این بیعش باطله و حتما هم الان وقفه، ولی هیچ فقیه اینو نمیگه، عامه مردم و سیره اقلام اینو نمیگه. شما که برعکس میگی، یعنی چون تازه از راه رسیدی. بله نه ببینیم باز در این جاها هم سیره هست. و الا الان اگه اینو بفرمایید تو خونه خود کم دیگه نمیتونی بشینی. اگه کش بشه حتما وقت بوده یه زمانی. بله تو این یه وقت دیگه هم شاد عرض کردم، یه دهی هست این نزدیکی های قم به نام کازران، 3-4 فرسخی قمه تو همین بخش جعفرآباد جعفریه. این وقفه، وقف حضرت معصوم است. این الان مسلمه، به اینش هم کاری نداره. یه وقفنامه ای داره خیلی طولانی، وقفنامه بزرگی با اون انشاءات اون زمان صفویه و به اصطلاح عربی و فارسی و خیلی بلیغ و فصیح و رسا و چنین. اون وقت اصل قضیهش اینه که چون فلان امیر با این القاب و اوصاف خواست برای زاد آخرت خودش و چنین و چنان یک ملکی را وقف کند برای خیرات و مبرات و چنین و لیکون زادن فی البعاد و امثال ذلک، دنبال یک ملک تلقی میگشت که خریداری کند و اون را وقف کند. از دارالخلافه اصفهان الاغرب و فالاغرب هر جا گشت ملک تلقی پیدا نکرد تا رسید به این نقطه و اینجا رو خرید. یعنی هر ملک آبادی بوده اون زمان از اصفهان تا اینجا همه وقف بوده، ولی خب خیلی هاش هنوز الان ملک وقف میگه میخواست بخره، صحبت نمیکرد کسی بشینه افروخت. ملک تلقی پیدا نکرد، اونی هم که مالک داره ملک تلقه. نه اون هم که تحقیق میکرده، اون هم مثل این علکیش که اصالت سه نداشته که. در هر حال ملک در ایران به خصوص، شاید در مجموع ایران تا حالا 3-4 دفعه مجموعاً وقف شده و 2 مرتبه ملک شده، هر جاشو بگرد یه همچین سوابقی داره. خب حالا آیا شک میکنی که اینا با مجوز فروخته شده یا بی مجوز؟ یعنی با صلاحیت مورد وقفش خارج شده بوده بلکه موردش چنین یا نه؟ در حالی که ما داریم بر همه این بیهای زمان گذشته همه اینا رو مبنای اصالت صحه عمل میکنیم. گذشتگان هم همینطور، طبقه قبل از ما هم همینطور، طبقه قبل از ما هم همینطور. این نشون میده اینجا هم اصالت صحه جاری است، حتی در این مثالی که خودشون برش مبتنی کردن. بل مثال اولی که زدند و گفتن اترا کذاله کلا، در همون مثال هم خود همین مثال، البته ما مشابهش رو نقض کردیم در شک، در مفسد و مصلحت به اصطلاح مربوط به طفل، اون مثال مشابهش بود به مورد دیگرش. اما در همون مثال زید خونه عمرو میفروشه و صافم میگه خونه عمره، ولی من از طرف او وکالت دارم در این فروش. آیا این معامله واقع نمیشه؟ این معامله واقع نمیشه، عرف بناش بر این معامله نیست. نمیدونم، یه وقتی عرض من شایبه جسارت پیدا نکنه، الان نیکی نمیدونم هم. این فرمایش ملکی بود و نقل کردیم با این. ولی هرچه از بزرگان، بسیاری از آقایون متاسفانه در این امور عرفی یه مقدار قضاوتشون خیلی مطابق واقعی نیست، چون تو عرف نبودن. از اول از 5-6 سالگی اومدن تو مدرسه و تو طلبگی و تو عرف اصلا بزرگ نشدن. اما اگر کسی در همینا بیاد تو عرف، فرض کنید بنده بیچاره‌ای که 40 سال ناچار تو بازار زندگی کردم، یا آقای صالحی که بیشتر تو این امور وارده، قولشون هم حجیتش بیشتر از منه، الان تو بازار که برید معاملات بازار لااقل 70% از همین قبیله. بنگاه ها، میادین شهر، میدوندارها، به اصطلاح بنگاهدارها، جنس که مال خودشون نیست، کامیون میوه یا جنسای دیگه میاد اونجا از طرف صاحبش میفروشن. ادعاشون اینه که از صاحبش وکالت دارن، یعنی از طرف او میفروشن. بله، عملا هم معمولش همینطوره. بنابر همینه که بعدم شب پولشو میدن به صاحبش، یا دو روز دیگه یا 10 روز دیگه. حالا ده ببینیم میاییم تو بازار، تک فروشی ها، تو این قالی فروشی ها، دکاکین قالی فروشی که برید، غالبا جنس مال خودشون نیست. خودش هم صاف میگه که اینو صاحبش اینجا گذاشته، گفته تا این قیمت میتونی بفروشی مثلا، و از طرف او وکالتن میفروشی. چه میدونی بازی؟ نه، واقعیته. نه خیلی ببین، بگم نیستی تو بازار برای همین. امروز تو بازار یه کاسب خوب عمدتاً اونیه که سرقفلی یه دکونیو داشته باشه، حتی ملک جب نداره دیگه. با همین سرقفلی داشتن بدون هیچ سرمایه دیگری روزی میلیون ها تومن معامله میکنه. ها، خیلی خوب. در حالی که مالک نیست، چیچی رو معامله میکنه؟ در این میگه مال دیگریست، ولی من گذاشته واقعا هم مال دیگریست. و ما مبتلا بودیم به مسائلی که در همین جا پیش میومد. مثلا فرض کنید این مسئله مکررن مطرح شده، آقا قالیش آورد پلو من گذاشت، گفت میتونی تا 1,000,000 تومان بفروشی، من فروختم به 1,200,000. آیا اون 200 شو میتونم بر خودم بردارم و به اون نگم، به اون همون 1,000,000 تومان رو بدم؟ شاید مشابه این مسئله رقم 1,200 و چنینش، خب به اصطلاح مثاله. ولی این مسئله را از خود من بارها سوال کردم. اینه چیزی متداوله در بازاره، معامله میشه به ادعای فروشنده و با اقرار به این که مال دیگریست به عنوان وکالت از او. خریدارم میخره و پولشم میده و میره. اینا همه چیه؟ مبنی بر اصالت و صحه است. چطور ایشون ادعا میکنه نه اترا که کسی میخره پول میده؟ کلا، نه. این فرمایش مبنیان بر این ادعا و تفصیل در سیره میبینیم نه، جا نداره. هم در مثال خودشون، هم در مثال مشابهش، هم در من ما یترتب و علی، این تفصیل پس قابل قبول نیست هیچ. برمیگردیم به دو مطلب قبل، یکی اون تفصیل کوتاهی که در عبارت بعضیا بود که احراز صورت العمل ایما یستق علیه عنوان العمل، یکی هم بیان مرحوم امام تفصیل بین ما یستق علیه عرفن و ما لا یستق، انشاءالله فردا بیاری خدا.